شب آفتابی. شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب بخیر به شب نشینی اقتصادی شبکه رادیوی اقتصاد. شب آفتابی، خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید علی رغم باد و بوران و طوفان حال دلتون خیلی خوب باشه. خلاص این که زیاد مهم نیست شب هامون آفتابی باشه یا مهتابی، مهم اینه که دل هامون به هم نزدیک باشه. راهی شکر که ما شما دوستان عزیز و مخاطبان رو داریم و دل هامون خیلی به هم نزدیکه. با حوالی ساعت 23 با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود و موضوع برنامه امشب در خصوص یک سوال بسیار جالبی هست که کشور چه با توجه به شرایط اقتصادی کشور چه کسب و کارهای سودده هستند؟ در استودیو بهره مند خواهیم شد از صحبت‌های آقای دکتر علی قوامی، مشاور کسب و کار. دعوت میکنم تا آیتم از کجا شروع کنم امشب رو حتما بشنوید با موضوع زراعت چوب. اگر دوست داشتید به این سوال هم پاسخ بدید که با راه اندازی یک کسب و کار در شرایط اقتصادی فعلی موافقید یا مخالف. سامانه پیامک 3036-37 و تلفن 2265-2525 مثل همیشه در اختیار شماست. گفتم که موضوع برنامه امشب اینه که با توجه به شرایط اقتصادی کشور چه کسب و کارهایی سودده هستن. نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید تا حوالی ساعت 23 از طریق تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37. ممکن هست تصور کنید در هنگام رکود اقتصادی که حجم تولیدات به شدت کاهش پیدا میکنه و تجارت بسیار کمی انجام میشه، نمیشه هیچ شغلی رو شغل پردرآمد نامید، در صورتی که اینطور نیست دوستان عزیزم. مشاغلی هم وجود دارن که همیشه کارایی داشتند و مردم در هر زمانی به اونها احتیاج دارند. از جمله مشاغل میشه به مشاغل فنی و تعمیراتی اشاره کرد. شما هم میتونید به مشاغل دیگری که مد نظرتون هست اشاره بفرمایید و بفرمایید که در حالی که شرایط اقتصادی نامطلوبی رو پشت سر میگذاریم چه تمهیداتی رو اندیشیدید برای حفظ کسب و کارتون. یادآوری میکنم که امشب در استودیو بهره مند خواهیم شد از صحبت‌های آقای دکتر علی قوامی، مشاور کسب و کار، و فرصت مناسبی هست تا سوالات خودتون رو با ایشون در میون بگذارید. سامانه پیامکی 3036-37 هم در اختیار شماست. خیلی ممنونم از همه دوستانی که اعلام حضور کردن در برنامه، من جمله آقای فتح‌الله جعفری از روستای چوغاکبود اسلام آباد غرب، خانم کتابه حیاتی از تهران، و دوستان عزیزی که اسمشون رو نمی نویسن و انتظار دارن که حاضری هاشون رو بزنم و پوزش می طلبم که نمی توانم. اکبر باقری از نائین، سپاسگزارم از شما، و خانم زهرا از رشت خیلی ممنونم، آقای علی لطفی از بندر انزلی، آقای محمد از کرج، جناب آقای قهاری از تهران پارس، و سایر دوستان عزیزی که محبت کردن و اسمشون رو هم ننوشتن. درود بر همه شما شنوندگان گرامی و هموطنان عزیزم. امیدوارم که برنامه امشب برنامه مطلوبی برای شما باشه و استفاده لازم رو از این برنامه ببرید. آقای دکتر قوامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی رادیو اقتصاد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و تیم خیلی خوب برنامه شب آفتابی. امیدوارم که امشب بتونیم در کنار شما و سایر عزیزان به سوالات هموطنان عزیزم تا حدی که در توانم هست پاسخ بدم.
درود بر شما. خب آیه دکتر، موافقت با همین سوالی که از مخاطبان پرسیدیم برنامه رو آغاز کنیم و پاسخ شما رو هم داشته باشیم که با راه اندازی کسب و کار در شرایط اقتصادی فعلی موافق باشیم یا مخالف؟
اینو زد من آخر سر جواب بدم. دوستان اول پاسخاشونو بدم ببینیم نظرشون چیه و بعد من در مورد صحبت میکنم. بسیار. اگه موافق باشی.
بله موافقم، چرا که نه. خب با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشورمون، به نظر شما که کارشناس در حوزه کسب و کار هستید، چه کسب و کارهای سودده هستن و افرادی که صاحب مشاغل مختلفی هستن باید چه تمهیداتی رو بیاندیشند و چه تدابیر رو اتخاذ کنن برای که کسب و کار خودشون رو حفظ کنن و از حالت سوددهی خارج نشن؟
اگه بخوام این سوال رو جواب بدم، اگه اجازه بفرمایید من یه مثال بزنم از یکی از شرکت‌های بزرگی که تو سطح جهانی فعالیت کردن. معمولا خودرو رو به عنوان یک محصول لوکس میشناسن و افراد بعد از اینکه مایحتاج اولیه خودشون رو رفع کردن میرن به سمت اون بحثای تزئینی، زیورالات و محصولات لوکسی که میخوان ازش استفاده بکنن. یکی از شرکت‌های بزرگ به اسم هیوندای که همه میشناسن.
آقا موافقید که تبلیغ نکنیم برای برندها؟
موافقم. همون شرکت ایکس.
همون شرکت ایکس.
شرکت خودروسازی که در عرصه جهانی الان خیلی خوب داره فعالیت میکنه، زمانی که کشور آمریکا با رکود بزرگ اقتصادی خودش مواجه شد، اومد چالش رو بررسی کرد که چرا مردم از این خودروها در داخل خود اون کشور استفاده نمیکنن، تولیدات خود کشورشون. طبق بررسی‌هایی که انجام دادن، دیدن بزرگترین دغدغه مردم در زمان بحران اقتصادی این هست که نگرانن اگه نتونن قسط ماشینشون رو بدن، خب از اون طرف چه اتفاقی براشون میفته، یعنی یک ضرر خیلی بزرگ میکنن. این خودروساز اومد چیکار کرد؟ اومد این دغدغه رو براشون حل کرد و بهشون گفتش که خودرو رو از من خرید بکنید، قسطش هم پرداخت میکنید. هر زمان شما با مشکل پرداخت مواجه شدید، یعنی شغلتون رو به هر دلیلی از دست دادید، من بدون چشم داشت، بدون هیچ چونه چرا، این خودرو از شما پس میگیرم. یعنی اومد دغدغه و مشکلی که جلوی راه مشتری قرار داشت رو برداشت. خب با این نگاه ما اگه با اون سطح بخوایم در نظر بگیریم، با همین کاری که کرد میشه گفت به بزرگترین برند خودروسازی تو اون کشور تبدیل شد و تونست بازار کشور رو در دست خودش بگیره. یعنی اتفاق خیلی عجیبی که در عرصه صنعت افتاد. خب ما این صنعت بزرگ رو داریم، یک محصول لوکس رو در نظر میگیریم. خب تو سایر محصولات هم همینطوره. طبق هرم مازلو اگه ما بخوایم در نظر بگیریم، معمولا افراد اولین کاری که میکنن میان مایحتاج اصلیشون رو رفع میکنن، یعنی خوراکشون، پوشاکشون، درمانشون و اون سطح پایین هرم مازلو رو. در شرایط بد اقتصادی میان به اون سمت. هر چقدر که رفاهشون بیشتر بشه، اون رده های بعدی رو در نظر میگیرن تا میرسن به اون همون مرز بحث لوکس و اون تجملات و چیزهای دیگه. وقتی ما بیایم تو هر شغلی که هستیم، تو هر صنعتی که هستیم، بیایم مثل اون شرکت خودروسازی ایکس، دلیل عدم مراجعه یا نگرانی مشتری رو شناسایی بکنیم، براش راه حل ارائه بکنیم، مطمئنن میتونیم صنعت که یا صنعت باشه یا خدمت ما باشه، میتونیم اونو از حالت ضررده به سودده تبدیل بکنیم. معمولا تو کسب و کاری که تو کشور ما هست معمولا به این سمت نمیرن و در دوران رکود اقتصادی هم همون استراتژی‌ای در نظر میگیرن که در دوران عادی اقتصادی اتفاق میفته، مثلا با همون شرایط اقساط و نمیدونم سود و و و تمام چیزهایی که وجود داره. خب این یعنی این که ما به نیاز مشتری، به اون مشکل مشتری هیچ توجهی نداریم. اگه ما مشکل مشتری رو بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم، نیاز مشتری رو شناسایی بکنیم، چالش‌های پیش روش رو برداریم، مطمئناً حد دست به هر کسب و کاری که بزنیم، اون کسب و کار میتونه یک کسب و کار پرسود باشه.
به نظر میرسه که بسیار از تولید کنندگان ما با این شرکت ایکسی که شما الان مثال زدید زاویه دارن، یعنی نگاه های متفاوت دارن. در همین هفتهی که گذشت با بسیاری از تولید کنندگان که از قبل و طی سالها باشون در ارتباط و گفتگو هستیم، در رسانه ارتباط گرفتم و اکثر افرادی که خیلی ناراحت بودن از بازار فروش خودشون و فکر میکردن که حالا با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، ما هم دچار ضرر زیان شدیم و اینکه کسب و کارمون دیگه مثل گذشته سودده نیست، که بیایید در سازمان‌های مختلف و اجناس خودتون رو قسطی ارائه کنید.
بله،
باور کنید دکتر، یک تولید کنندم نپذیرفت این موضوع رو، یعنی هیچ کدوم نپذیرفتن که از دم قسط به کارمندان اون سازمان جنسی بفروشن، یعنی هر جور خواستم توجیهشون کنم که این به نفع شماست که یا تولید رو بخوابونید یا اینکه محصولاتتون رو تولید کنید و دپو کنید، بهتر هست که شما بعد از یک سال حداقل میتونی که این پولت رو داری برمیگردونه، یا حالا مثلا 6000 نفر یا 12000 نفر که کارمند اون سازمان هستن دارن از شما خرید میکنن.
بله.
و که فامیل خودشون رو هم میتونن که شما تولیدت افزایش پیدا میکنه. حتی یک نفر رو نتونستم توجیه بکنم و معلومه که باید اون فکر اقتصادی هم باشه، در کنار اینکه ما یک کسب و کاری رو داریم مدیریت میکنیم، حتما اون چی میگن درایت وجود داشته باشه.
بله.
که در شرکت ایکس وجود داشت. حالا انشالله کمک بکنیم به همه دوستان عزیزی که امشب شنونده هستن، دارن پیامکاشون رو نگاه میکنن، بعضن دلخور هستن از وضعیت کسب و کارشون و راهنمایی کنیم که چطور میتونن در شرایط بد اقتصادی کمک بکنن به کسب و کارشون.
انشالله.
خب دوستان عزیزم، یادآوری میکنم اونهایی که همین الان به جمع ما پیوستن، موضوع برنامه اینه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این چه کسب و کارهایی به نظر شما سودده هستند. یک سوال هم مطرح کردیم جدای از این موضوع برنامه که خودش هم سوال هست، که آیا با راه اندازی کسب و کار در شرایط اقتصادی فعلی موافقید یا مخالف. سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 22652525 مثل همیشه در اختیار شماست، که امیدوارم مثل همیشه تلفن رو در اولویت قرار بدید و اجازه بدید که ما هم شنونده صدای گرم شما باشیم. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این چه کسب و کارهایی سودی هستند؟ سامانه پیام کوتاه 30036-37 تلفن 22652525 و اما چالش پیامکی ما. با راه اندازی کسب و کار در شرایط اقتصادی فعلی موافقید یا مخالف؟ سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22 65 25 25. تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیزم که شنونده شبکه رادیو اقتصاد و در این لحظه شب آفتابی هستی در استودیو بهره مند میشیم از صحبت‌های کارشناس برنامه آقای دکتر علی قوامی مشاور کسب و کار. تا حدود 5-6 دقیقه دیگر با ایشون گفتگو رو ادامه خواهیم داد تا شما هم تأملی داشته باشید بر موضوع برنامه امشب و فرصت کنید پیامکاتون رو ارسال کنید یا اگر تمایل دارید تماس تلفنی داشته باشید با برنامه و بریم سراغ سوال‌های شما دوستان عزیز و بزرگوار. خب آقای دکتر قوامی، ما به شرکت ایکس اشاره کردیم که چه تدبیری رو اتخاذ کرد تا شرکت خودش رو از مهلکه نجات بده و به یک برند نامی تبدیل بشه. یک مثال بسیار ارزنده بود برای همه افرادی که داره صاحب کسب و کار هستند در شرایط فعلی اقتصادی کشورمون. اما ویژگی هایی که یک مدیر باید داشته باشه در مجموعه کسب و کار یا از مشاورانی که باید کمک بگیره در اون محیط کسب و کار برای اینکه همچین ایده هایی رو در اختیارش قرار بدن، یا اینکه در زمینه های مختلف چه مطالعاتی باید داشته باشه؟ خب هر کسی وقتی دچار یک مشکلی میشه سعی میکنه که مشکلش رو حل بکنه، اما وقتی ما دچار مشکلات اقتصادی میشویم و اون هم در سطح کلان، گاهی اوقات حواسمون پرت میشه به خیلی از موضوعات و مشکلاتی که پیش روی ماست و از اون دغدغه واقعی و اصلی دور میشویم. حالا من به عنوان یک فردی که داره کسب و کار هستم، شرایط اقتصادی هم مطلوب نیسته، چگونه باید خودم رو نجات بدم؟ از چه مشاورانی میتونم کمک بگیرم؟
عرض به خدمت شما که من یه گام برم عقب‌تر، برگردم به کارآفرینایی که دارن کار میکنن یا تیم‌هایی که دور هم دیگه جمع میشن. معمولا تیم‌های دانشجویی حالت استارتاپ شروع میشه و کار رو استارت میزنن، شروع میکنن. یکی از مشکلات اصلی که معمولا تو کسب و کارها وجود داره این هستش کسایی که به عنوان مؤسس اون کسب و کار محسوب میشن، بنیانگذار کسب و کار محسوب میشن، خیلی هاشون با علم مدیریت، با علم بازاریابی آشنایی ندارن. مدیریت منابع انسانی علمیه که تا حدی میشه که بحثای روانشناسان رو داره پوشش میده. یعنی باید فردی که میخواد مدیریت منابع انسانی بکنه از نظر روانشناسی، شخصیت شناسی، رفتارشناسی هم تا حدی مطالب رو باش آشنا باشه و بتونه با توجه به شخصیت افراد و اون خصوصیات فردی که هر کس داره بتونه باش رفتار بکنه و اون فرد رو به کار خودش دلگرم بکنه. یکی از مشکلاتی که اصلا همین هست که معمولاً افراد یا گروهی که میان به عنوان هیئت مؤسس یا گروه تشکیل دهنده یا بنیانگذار از بین خودشون یه نفر رو به عنوان مدیر انتخاب میکنن و اون فرد چون با اصول مدیریت آشنا نیست، معمولا توی بازار یا ممکن اصلا یه متخصص کامپیوتر باشه به فرض، خب تو علم خودش صاحب نام هست، صاحب تخصص هست، ولی با علم روانشناسی، با علم مدیریت منابع انسانی، منابع مالی هیچ آشنایی و سنخیتی نداره. روی این حساب خیلی از کسب و کارها تقریبا حدود 50-60% معمولا به این دلیل شکست میخورن. بعضی از کسب و کارها یه روندی رو عرض کردم تو دوران عادی که دارن طی میکنن، همون روند رو میان در دوران بحران هم مد نظر قرار میدن، حتی در حوزه مدیریت. ما وقتی با شرایطی مثل کرونا مواجه میشیم، محدودیت های بحران های اقتصادی رخ میده، ما باید حد اکثر راندمان رو، حد اکثر بهره‌وری رو در نیروهای خودمون ایجاد بکنیم. دیگه مثل دوران عادی نیست که ما بگیم آره هر کس 2 ساعت کار کرد، 2 ساعتی که ممکنه مثلا در نیم ساعتش در اوج بهره‌وری باشه.
در واقع باید شیوه ها و نگاه ها رو تغییر داد.
احسن. خب وقتی ما با همون روش کار میکنیم، من وقتی میام با یک کارمندی که تو دوره عادیش کارش رو انجام میداد، رفت آمدش رو میکرد، نمیدونم زندگیش داشت چه میکرد، من وقتی با همون به همون سبک دارم رفتار میکنم، کارمند من اگه من مدیر باشم میشه گفت پل ارتباطی من با مشتریه. من اگه کارمندم رو راضی نگه دارم، اگه خوشحال نگه دارم، اگه تو اوج بهره‌وری نگه دارم، مطمئنن همین حس رو به فرد مقابل که مشتری هست منتقل میکنه و میتونه اون بازخوردهای دو طرفه رو درست برقرار بکنه. پس ما اگه بخوایم بزرگترین چالش رو برای مدیریت در نظر بگیریم همین هست که ما بیایم با توجه به شرایط اون استراتژی های کاری خودمون رو، چه در بحث مدیریت انسانی، منابع مالی، حتی بحث تبلیغات، بیایم به صورت شناور تعریف بکنیم، به صورت پویا تعریف بکنیم. ما در اصل مدیریت یک اصطلاحی داریم به اسم مدیریت ژله‌ای، مدیریت روی اقیانوس مواج. خب در اون حالت یه ناخدا وقتی داره کشتی رو هدایت میکنه، وقتی با یه طوفان برخورد میکنه، دیگه با همون خشکی که حالت عادی داشت رفتار میکرد، نمیدونم با همون سرعت، با همون نمیدونم اگه بادبانهای قبلی رو در نظر بگیم، با همون روش داشت کار میکرد، خب توی طوفان روش رو عوض میکنه. ممکنه قبلا مستقیم حرکت میکرد، الان نیاز هست که هر از چندگاهی به اطراف یه خیزی برداره، یه تغییر جهتای کوچیکی بده تا بتونه خودش رو تو موج حفظ بکنه. بحث مدیریت هم همین هست. ما باید بتونیم استراتژی‌های بازاریابی، استراتژی‌های تبلیغات و فروش، استراتژی‌های مالی، استراتژی مدیریت منابع انسانیمون رو بر همین اصل استوار بکنیم. یعنی متناسب با فرایند بتونیم اون استراتژی‌هامون رو اصلاح بکنیم. هر چند وقت به چند وقت دوستانی مشاور هستن در حوزه مشاوره بازاریابی، نه اون کسایی که الان توی اینترنت ماشاءالله تعدادشون هم زیاد هست، در حد خوندن یه مقاله، در حد خوندن یه کتاب، نه، برای اینکه کسب و کارشون رو به دست یه آدم مبتدی، به دست یه آدم کارنابلد ندن، توصیه میکنم رزومهشون رو بررسی بکنن. رزومه‌ای که نوشته مثلا من با شرکت X دارم کار میکنن، اونو بررسی بکنن، رضایت مشتری رو بررسی بکنن و بعد برن به سمت این گرفتن مشاوره. الان شوی تبلیغاتی متاسفانه زیاده، دوستان مالی هستن که میتونن استراتژی مالی بچینن، دوستان امور مالیاتی هستن که میتونن بهترین روش رو برای عبور از بحث‌های مالیاتی براشون تهیه بکنن و مباحث دیگه، ولی با در نظر گرفتن همون نکته که عرض کردم.
خیلی ممنون از توضیحات شما آقای دکتر قوامی. اجازه میخوام که یک مطلبی رو هم من اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر که از افراد مجرب، توانمند و مستعد در محیط کار غافل نشوید. چرا رو بعدم میگم چون الان فرصت نیست. بریم از کجا شروع کنم رو بشنویم و برگردیم که دیگه نوبت شما دوستان عزیز هست که پیامکاتون رو بخونم و انشالله که صدای شما رو هم بشنویم.
از کجا شروع کنم؟ %70 از نیاز 13 میلیون متر مکعبی ایران به چوب از طریق واردات تأمین میشه و این فرصت مناسبیه برای رفتن به سمت کسب و کار زراعت چوب. پالونیا پورسازترین درخت دنیاست که با کشت اون میشه حجم بالایی از چوب مرغوب رو در زمان بسیار کوتاهی تولید کرد. این درخت در خیلی از مناطق کشور قابل کشته، مناطقی که تا عمق 4 متری به آب نمیرسن. برای کشت درخت پالونیا در مقیاس 1 هکتار علاوه بر زمین مناسب به حداقل 70 میلیون تومان سرمایه نیازه که دوره بازگشتش 6 سال است و بعد از این مدت حداقل 500 میلیون تومان سود عائد شما میشه. کشت چوب کار سختی نیست و با آموزش‌های ساده میتونین انجامش بدین. البته برای ورود به این کار به مجوز زراعت چوب از جهاد کشاورزی نیاز دارین. با مطالعه پشتکار و توکل بر خدا شروع کنید.
همراهان گرامی شب آفتابی، شب بر شما خوش. با توجه به شرایط اقتصادی کشور چه کسب و کارهایی سودده هستن؟ این موضوع برنامه امشب هست و یک سوال هم که مطرح کردیم، با راه اندازی کسب و کار در شرایط اقتصادی فعلی موافقید یا مخالف؟ سامانه پیام کوتاه 3036-37 و تلفن 22-65-25-25. قبل از اینکه بریم و از کجا شروع کنیم رو بشنویم، اجازه خواستم تا به فرمایشات های دکتر قوامی کارشناس حاضر در استودیو موضوعی رو و مطلبی رو اضافه کنم و اون این که همه افرادی که صاحب کسب و کار هستند، از افراد مجرب، توانمند و مستعد در محیط کارتون غافل نشوید. ممکن هست در محیط کار یک دفعه کارگر چیزی رو ببینه و بدونه که چطور باید حلش کرد، اما مدیران بالادستی ندونن. کما این که اتفاق افتاده دیگه، به اون مثال مشهوری که همه شما حتما شنیدید که اون آقایی که صاحب اون برند معروف شیرینی و شکلات بوده، میگن که بیاییم و ببینیم که این بسته های خالی رو چطور باید جدا بکنیم، و اینکه میگن که آقا بریم دستگاه بخریم از خارج وارد کنیم، این همه هزینه داره، و یک کارگر میگه که آقا اصلا نیاز نیست، با یک پنکه میشه این کار رو انجام داد و همه وسایلی که خالی هست رو خارج کرد به همین راحتی. خیلی خب، بریم سراغ پیامک ها ببینیم که دوستان عزیزمون چه سوالاتی رو مطرح کردن و نظرشون در مورد دو سوال برنامه امشب چیست. آقای مهدی شهسوار از کرج، سلام بر شما. گفتن که اتفاقا شرایط رکود برخلاف تصور رایج فرصت مناسبی برای فروش خدماتی هست که مرتبط با تعمیر و نگهداری باشه، چه خطوط تولید، چه ماشینالات و وسایل کوچک و حتی خانگی، به شرط داشتن استراتژی. موافقی دایی دکتر؟
بله، کاملا با ایشون موافقم. نمونه هایی هم بوده که البته من نمیتونم اسم ببرم، ولی نمونه زیادی داریم که دقیقا در شرایط بحران های اقتصادی یا شرایط سخت اون کسب و کارها جون گرفتن و با قدرت الان دارن به عنوان بزرگترین برندهای بین‌المللی دارن فعالیت میکنن.
درست. یه چیزی باید یادمون باشه، وقتی که دچار رکود اقتصادی میشیم یا شرایط اقتصادی نامطلوبی داریم، افرادی که صاحب کسب و کار هستن، که از مسائلی که آقای دکتر قوامی بهش اشاره داشتن این بوده که باید استراتژی ها رو تغییر بدیم، شیوه ها رو تغییر بدیم. مثلا مردم ممکن هست به جای تعویض وسایلشون یا خرید دوباره وسایل، مبادرت به تعمیر اون وسایل بورزند، و همینجاست که ما باید به عنوان یک تولید کننده این فضای خدمات پس از فروشمون رو گسترش بیشتری بدهیم، حتی افراد بیشتری رو اونجا استخدام بکنیم و دوباره اون میشه یک محل درآمد برای همون مرکز تولیدی. خب اسمتون رو بنویسید که بیشتر با شما آشنا بشیم. پیمک ارسال کردم به سامانه پیمک 3036-37، گفتن متاسفانه اجاره مغازه ها برای کسب و کار اینقدر بالا هست که هرچه کار میکنیم آیا دکتر قوامی باید بدیم به صاحب ملک؟ با این شرایط چطور میتونیم استراتژیمون رو تغییر بدیم؟
یکی از تغییرات استراتژی این هست که شما از حالت سنتی خارج بشین و به فضای دیجیتال ورود بکنید، از شبکه‌های مجازی چه داخلی چه خارجی استفاده بکنید، و علاوه بر فروش مستقیمی که به مشتری هاتون دارید، بیاید یک سری خدمات یا امتیازات ویژه هم بهشون بدید. مثلا یکی از روش‌هایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای استفاده می‌کنند، فروش به صورت بسته‌ای هست، یعنی یه سری محصولی که به هم دیگه مرتبط هستند رو میان کنار هم دیگه تبدیل به یه بسته می‌کنن و یه تخفیف فروش در نظر می‌گیرن. مثلا آب معدنی روی بسته‌های 4 5 تایی می‌ذارن، نمی‌دونم صابون و خمیر دندون و یه سری محصولاتی که میشه تو مسافرت استفاده کرد کنار هم دیگه میذارن و موارد مشابهش، که از روش‌های مختلف استفاده می‌کنن تا مشتری احساس برنده بودن بهش دست بده. حتی تو شرایط بدی که شما اجاره مغازه‌تون بالاست، اگه بتونید روش‌هایی رو برای جذب اعتماد مشتری به وجود بیارید. مشتری کی خرید می‌کنه؟ مشتری زمانی خرید می‌کنه که احساس کنه شما به برنده شدنش اعتماد میکنید و براش براتون مهم هستش، یعنی یه حس علاقه به مشتری دارید. وقتی همچین حس رو بتونید به مشتری القا بکنید، مطمئن باشید حتی در بدترین شرایط هم از شما بالاترین خرید رو انجام میده.